خانه تکانی.
خانه تکانی بر این تصور پا گرفته است تا خانه را از بدی‌ها، پلیدی‌ها و زشتی‌ها بپیراییم و برای آمدن فصل زیبای بهار مکان را آماده پذیرش کنیم که در زمان زیبا ظرف و مظروف هماهنگ باشند. قاعده بر این است که خانه تکانی قبل از چهارشنبه سوری انجام شود، زیرا چهارشنبه سوری دروازه ورود به جشن نوروزی است و باید پیش از آغاز جشن زمین را از پلشتی ها زدود. خانه تکانی و چهارشنبه سوری دو روی یک سکن. نخست پاکیزگی زمین و مکان است تا در آن جایگاه پاک که از پرتو خانه تکانی یافته ایم به پازینه درون بپردازیم. این آمد و شد و داد و ستد گویای این پیام است که در جای پاک انسان پاک سال را پازینه بیاغازد و سپس هر دو سر این ساز و رس سود است. خانه تکانی در کتاب اوستا به این دلیل مهم است که فروهرها همان روح‌های پاک و خیرخواه در آغاز سال نو به جایگاه زندگیشان باز می‌گردند. اگر آن مأوا را تمیز و معطر یابند برای اهل آن خانه نیایش می‌کنند و اگر خانه نظیف و پاکیزه نباشد بدانجا پای نمی‌نهند. رسم خانه تکانی از این باور ارزشمند سرچشمه گرفته است.
ای دل ز غبار تن اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
انسان نوروزی همگام با پردازش خانه از پلیدی و پلشتی، در را نیز از زنگار کینه و بخل و حسد می زداید و بیدرنگ پس از خانه تکانی گل به خانه تکانی دل می پردازد، تا در هنگامی که آتش نماد مهر و شادی و گویای گرمی و دوستی در چهارشنبه سرخگون بر فراز خانهش رقص شعله ها را آغاز می کند، درونش از بدخواهی و بدگرایی و بدمنشی تهی شده باشد.
شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خرابالوده.
خانه تکانی دل سفر پیوند است و پیمان محبت تا رنگ کدر کدورت را به صافی آینه و زلالی و پاکی آب بدل کند، سیاهی قلب را به شادابی ماهی شاد نوش دگرگون سازد و حسد و حقه و نیرنگ را در خاک روبه بازمانده از رفت و روبه پیش از شست و شوی خانه بیرون ریزی و بدی را از نهان خانه دل بیرون کنیم و با سرزدن سبزه و گام نهادن بهار و چش روشنی شکوفه ها همه چیز را بهارانه شاد و سفید بنگریم و بدین ترتیب انسان افسرده و دلمرده را شاداب و دلزنده کنیم، تا در روز نو از ماه نو با آغاز سال نو از پاکی درون لبریز شویم.
رو سینه را چون سینه ها هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو.
افسوس بر کسانی که غبار از دل نرفتند، پس به حسرت گویند عید آمد و ما خانه دل را نتکاندیم، گردی نسپردیم و غباری نفشاندیم.
چهارشنبه سوری.
پس از خانه تکانی و در آن هنگام که شور و ولوله‌ای در مردم ایجاد شده و ظاهراً منتظر بزرگترین رخداد سال بهار هستند، وارد چهارشنبه آخر سال یا چهارشنبه سوری که به آن چهارشنبه سهران هم میگویند میشویم، یعنی چهارشنبه‌ای که بیداری و آگاهی بر مردم حاکم است. حال این سوال مطرح میشود که فلسفه چهار و سور و کلن چهارشنبه سوری چیست؟ چهار در زمره اعداد رازناک و رمزآلودیست که نزد بسیاری از ملل در خور توجه و اعتنا بوده است، چنان که حکمای کهن جهان را بر چهار عنصر که آب و آتش و خاک و باد باشد مبتنی دانستند. حکمای متعددی هر کدام هر یک از این چهار عنصر را برتر دانستند، یعنی برخی آب را علت العلل حیات دانستند و گروهی آتش را، جمعی خاک را مبدا حیات می دانند و برخی باد را، که این بحث فلاسفه کهن از سخن ما خارج است. همچنین برای انسان نیز چهار طبع قائلند که چهار عنصر حیات بخش را در خود جمع کرده است. بر این پی و پایه عدد چهار را اصل و ریشه حیات تلقی کردند، چون که سعدی گوید چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بوند با هم خش، و در جای دیگر میگوید طبایع تر و خشک و گرم است و سرد، مرکب از این چهار طبع است مرد. بنابر این نظریه نخستین چهارشنبه اسفند ماه متعلق به باد است و دوم آن خاک و سوم چهارشنبه تعلق به آب دارد و چهارمین چهارشنبه که آخرین چهارشنبه سال است از آن آتش است. سور یا سوریک به معنای سرخ است. در نگاه ایرانیان چهارشنبه سوری شادی سرخ رنگ آتش را بازگو می کند که در یک جشن فراگیر همه را به هیجان و شادمانی پذیرا می شود. چراغانی شب چهارشنبه راهنمای دروازه های سرشار از نور و گرمی است که با رقص شعله بوته های برهم نشسته زیبایی دوچندانی می یابد. گویی خورشید نماینده خود آتش را به همه خانه ها فرستاده تا مردم بر گرد آن جمع شوند و سلامتی و مهر و عشق را بر یکدیگر پیشکش کنند و تلخی و سردی و زشتی را به دور ریزند. حالا که با فلسفه چهارشنبه سوری تا حدودی آشنا شدیم، با هم گریزی به مراسم و آداب و رسوم این جشن زیبا میزنیم. یکی از رسم‌های زیبا و پرشور و شکوه شب چهارشنبه سوری بوته افروزی است که سه یا هفت گله یا کپه خار و خاشاک را در ردیف هم آتش می‌زنند تا خار دل را به خار زمین بسپارند و از آتش آن مهر و لطف گیرند تا زردی و رنجوری را به دور ریزند و سرخی و شادابی را برگزینند، تا بیماری و غم و محنت برون و درون را از خود بزدایند و سلامتی و شادابی را به خانه آورند. یکی دیگر از رسم‌های چهارشنبه سوری آجیل خوری است، تا آشنایان و دوستان به گرد هم آیند و هفت میوه بی‌نمک را در هم ریزند و به شادی بخورند. آجیل چهارشنبه سوری هفت خوردنی دارد: انجیر، کشمش، توت خوش، بادام، فندق، پسته خام و خرما. گرچه آجیل شور هم برای چهارشنبه سوری تهیه می شود. جشن چهارشنبه سوری تداخل نیایش آتش و اهمیت چهار را به همراه دارد، بدین گونه که از بین انواع آتش به آتش معنوی توجه شده است، یعنی آتشی که درون ما را گرم می کند و پاسدار مهر و محبت و دوستی و عشق است و این آتش است که سبب صلح و امنیت و توجه انسان به هم نوعش می شود. مولوی می فرماید
آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد.
این آتش است که پیوسته باید شعله ور باشد و همواره گرمی بخش. جشن چهارشنبه سوری بر این مبناست که انسان از دو منبع تجربه بیاموزد و آن آتش معنوی را همواره روشن نگاه دارد. نخست خورشید است و دو دیگر درخت. بهترین رنگ ها سرخی بود زان که از خورشید است و از او می رسد، که خورشید گرما می بخشد و به زن و مرد، پیر و جوان و دارا و نادار به یکسان لطف و مهر دارد و هیچ فزونی و کاستی در کارش به چشم نمی خورد. و در رابطه با درخت هم به همین شعر حافظ بسنده می کنیم که بر تو خوانم ز دفتر اخلاق آیتی در وفا و در بخشش، هر که بخراشدت جگر به جفا همچو کان کریم زر بخشش. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. این درخت هنگامی که حیاتش خاتمه مییابد، استخوانش باز هم در خدمت دیگران است، تختی است برای آسایش یا نیمکتی برای آرامش. و در نهایت سرود پایان جشن چهارشنبه سوری چنین است: باشد در این خانمان شنوایی بر ناشنوایی، آشتی به ناسازگاری، رادیو بخشندگی به نارادیو خست، فروتنی بر تنی، خودپسندی و تکبر، گفتار راست بر گفتار ناراست و راستی بر دروغگویی چیره شود.
آداب هفت سین.
ساعاتی پیش از آن که سال نو آغاز شود، ایرانیان سفره‌ای می‌گسترانند و بر این خوان پرشکوه علاوه بر آینه و کتاب آسمانی و تنگ ماهی و تخم مرغ، هفت نماد جاودانه می‌نهند که هر یکی با حرف سین آغاز می‌شود. پارینه هرچه بود گذشت، اکنون در پیش زمانی داریم که می توانیم آن را به نیکی بسازیم. در نگاه نخست هفت ستون سفره هفت سین هفت نام را به همراه دارد که هر یک گویای نشانی از یک میوه گیاه یا پرداخته از گیاه و میوه است که به گونه‌ای در برابر منش‌ها پدیدار آمده. اما اگر اندکی فروتر رویم و از پوست به مغز و معنا روزن گشاییم و به پیامی که این نام‌ها دارند دل دهیم، در میابیم این هفت نام برخواسته از هفت منش است که سزاست در جرفای وجود انسان‌هایی بنشینند که گرداگرد سفره هفت سین گرد آمدن. در روزگار پیشین بیشتر سفره ها که برای هفت سین گسترده می شده است گرد بوده و افراد خانواده گردا گرد آن می نشستند و برخی در هنگام نشستن سر سفره چنین آغاز می کردند: الهی که این سفره معمور باد، همیشه پر از نعمت و نور باد، که چشم بدندیش و چشم حسود از این سفره و صاحبش دور باد. قاعدتاً در پیشانی سفره که جایگاه کتاب مقدس است کسی نمی نشیند، اما در پایان آن کاسه آبی می نهند که در آن نارنج انداخته باشند. استفاده از اسم نارنج به این جهت است که نارنج یعنی بدون رنج، و این برداشت که تا سال آینده از هر رنج و بلا به دور خواهیم ماند. هفت سین را در ظروفی زیبا توأم با رنگ‌های شاد و دلپذیر بر سفره می‌چینند تا نعمت و رزق و فراخی و معیشت و سرور و خرمی را خواستار باشند، و با پوشیدن بهترین لباس‌ها و کاربرد عطر در کنار یکدیگر بر گرد سفره می‌نشینند. از این لحظه دیگر تمام حواس‌ها متوجه خیرخواهی و خوبی و نیکی است و امید به فردا و آینده بهتر، و دقت و رعایت این نکات که اخم‌ها در هم نبوده و در عوض چهره ها گشوده، لبخند ها بر لب و سخنان نشاط انگیز و امید بخش و سعادت آور و امثال آن ورد زبان باشد. به علاوه دعا کرده و از خدا چیزهای پسندیده خواسته شود، از جمله صحت، سلامت، سعادت، بخت، سرمایه و ثروت، راحتی و آسایش خیال و فراغت خاطر، و اگر قرض و بیماری و گرفتاری و مانند آن نیز باشد برای رفع آنها دعا شود، و زیاد ذکر صلوات بر لب داشته باشند و دعای سال تحویل را بزرگتر خانواده بخواند و دیگران با وی همزبانی نمایند. اکنون همه منتظر تحویل سال و ورود عمو نوروز می شوند. در لحظه تحویل به سر و روی یکدیگر بوسه می زنند، مثل اینکه یک سال است یکدیگر را ندیدند، و به شکون و زیبایی مبارکی سال نو به یکدیگر مهر و شادی عرضه می کنند. در این هنگام و بعد از روبوسی، سال نو را با مبارک بادگویی و تبریک به یکدیگر آغاز می کنند و دلخوشی و کامیابی را برای هم آرزو می کنند، و از این به بعد شادی را نزدیکترین هدیه می دانیم که به خیش و بیگانه عرضه می داریم.
شاهی طلبی برو گدای همه باش، بیگانه ز خیش و آشنای همه باش. خواهی که تو را چو تاج بر سر دارند، دست همه گیر و خاک پای همه باش.
عمو نوروز اومده.
وقت عید از پر صبح من میام خونه تو، خوبرا نرم میزنم، گاهی بشکن میزنم، یه هوا تخمه دارم، دونه دونه میشکنم، من برات قصه دارم، نقل بی قصه دارم، یه طبق عشق و امید، یه بغل یاس سفید، یه سبد عطر بهار، یه دل خندون یار، همه همراه منت، همه همراه منت. یه هفت‌سین میشینم، چهرتو خوب میبینم، غمو از دل میبرم، شادی رو جاش میذارم، من از اون کوه بلند، من از اون دشت کمند، از دل من منقل نور، از سر بغچه هور. یه خبر تازه دارم که با بغچم میارم، بغچه رو باز میکنم، دل و بیراز میکنم، مژده از مرد کهنسال جوانگر دارم، نغمه از رفتن تاریکی و ظلمت آرم، که با اون یه دسته از سوسن و سنبل میارم.
از سر مهتابی قله نور تا دل کوچه پرپیچ شما، هر چی گفته چه خبر، با لب خندون و شاد عیدی دادم به همه نقل و نبات. بعد میگفتم میدونید عمو نوروز اومده، شاد و پیروز اومده.
عمو نوروز اومده، شاد و پیروز اومده. عمو نوروز اومده، شاد و پیروز اومده.
کنون بیا سفر کنی، درون واژه ها نظر کنی، کجاست آن چرا ره گشایدم، ز راز و رمز آن نشانه ها رها شوم، ز پیچ و تاب این کنایه ها، بلوغ باور مرا به اوج روشنی بری، که چیست راز این اشاره ها.
گام نخست، ورود به سرزمین خرد، راز سنجد.
در اندیشه ایران کهن، خرد تنها نگهبان همه لحظات زندگی انسان است. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و وان را سپاس. سپاس تو گوش است و چشم و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد مبنای سنج است، که همان واژه سنگ را به یاد می آورد و نظم امور با آن ارزش گذاری و درک و دریافت می شود. سعدی هم در سنجیدن سخن و به کار بردن گفتار یادآور شده، هر که سخن نسنجد از جوابش برنجد. باید دانست سنجیدن برتر از مقایسه کردن است و نوعی اندازه‌گیری و ارزیابی و تجربه را نیز به یاد می‌آورد. فردوسی چنین می‌سراید: هر آن کس که جانش ندارد خرد، کم و بیشی کارها ننگرد. سنجد را بر این باور بر سفره می‌نهند تا هر کس با خیشتن عهد کند، در آغاز سال هر کاری را سنجیده انجام دهد. قرار دادن سنجد بر سفره هفت سین نشانه گرایش به خرد است و احترام به تفکر و ترویج خردمندی، زیرا نخستین آفریده خداوند خرد است و این بهترین و برترین پدیده پروردگار است. در افسانه های کهن و اسطوره های ملل مختلف چنان نقل شده است که خداوند پس از آن که در شش روز جهان را آفرید، در روز هفتم انسان را بر زمین سروری داد. پس فرشتگان پرسید که نخست کدام یک از اندام آدمی را بیافرینم؟ آنها بیدرنگ بانگ برآوردند که پاهای آدمی را پیریزی کن تا بتواند راه بپیماید، حرکت کند، برود، بدود، تا ساکن و ساکت و متوقف نباشد و دلزده و پژمرده نشود. پاسخ آمد که این پیشنهاد پذیرفته نشد. فرشتگان گفتند: ما خود نیز دریافتیم که دست آدمی مهمتر از پای اوست، پس نخست دست او را بیافرین تا بر حیوان چیره شود ابزار بسازد، میوه بچیند و نیازهای شخصی خود را برطرف سازد. پروردگار این جواب را نیز رد کرد و اعلام داشت پاسخ آنان درست نیست. فرشتگان فرصت خواستند و در دیگر روز اعلام داشتند دل او را بیافرین تا عاشق شود و انیس بیابد و برای خود مونس جوید تا یک دیگر را رامش و آرامش و آسایش باشند و مهر و عشق بیازمایند و بیاموزند. اما این اعلام فرشتگان نیز قبول درگاه الهی نیفتاد. فرشته ها گفتند اگر دل آدمی را نخست بیافرینی، او تنهایی بگذارد و همدلی گزیند و همراه و همگامی پیدا کند. خداوند این گفته را نیز رد کرد. آنگاه فرشتگان گفتند دیگر چیزی نمیدانیم و طرح و تدبیری نداریم. پس پادشاه جهان گفت نخست عقل او بیافرینم و خرد و فرزانگی به او عطا کنم تا اگر پایش شکست به تدبیر و علم آن شکست را بسته بدارد و درد را درمان سازد و اگر حیوان رام نشد به بازوی عقل بر او لگام نهد و تسلط خیش بر او افزون سازد و اگر دستش به مقصودی کوتاه بود نردبان سازد و اگر یارش قهر کرد و گریخ سنجیده اقدام برزد و طرحی نو در اندازد و بر یار رفته شعری بخواند تا یار را به خانه آرد. فرشتگان این آفرینش نخست را ستودند و بر این گام نخست آفرین گفتند و بر مبنای این قول همه باورمندان توحیدی اعتقاد دارند که اول ما خلق الله العقل. پس به سبب عظمت عقل و تأثیر آن بر زندگی انسانها و به نشانه دل سپردن به رهنمودهای عقل، نخستین سین سفره هفت سین نمادی از عقل است. مولانا می فرماید
فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. دومین گام، راهیابی به شهر سلامتی. رمز سیب. دانی که چرا ز میوه ها سیب نکوست؟ نیمی رخ عاشق است و نیمی رخ دوست. زردی رخ عاشق است و سرخی رخ دوست. به به چه نکو بود دو تن در یک پوست.
دو دیگر اندرز سفره هفت سین پاس داشت همین صحت و سلامت است که آدمیان در هر حال و روزگاری هستند بدین نکته مهم توجه کنند و در قبال سلامت خود و بهداشت و شادابی جامعه خیش مسئول و متعهد باشند. دومین سینی که بر سفره نهاده می شود سیب است که آن را مادر یا بزرگ خانواده در کنار سنجد قرار می دهد. سیب نماد سلامتی است و درس نخست استمرار حیات که باید سالم زیست. هستی، بقا، آرزو همه در گروه سلامتی است. سرخی سیب نیز به گونه‌ای به ما میگوید که چونان آتش گرم و دلپذیر باشیم. در باور قدما سیب از مهتاب یا تابش ستاره سهیل رنگ میگیره. همچنین در طب قدیم بوییدن سیب را سبب قوت گرفتن بیمار می دانستند. در یک افسانه کهن آمده است که هنگام فرمان بیرون راندن آدم و حوا، آدم به شتاب بهش را ترک کرد و اش ریزان در زمین جا گرفت و به سوی هند رهسپار شد و در زیر درختان انبوهی چنان زاری کرد که رودهای متعددی از اشک چشمش جاری شد و پنجا حاسد آن اش ریزی آدم است. اما حوا از پذیرش فرمان و قبول و اجرایان خودداری ورزید. ندای آسمانی آمد که حوا بهش را ترک کن. حوا مویه کرد و رخساره خود خشود به شکلی که گونه های او برم کرد و سرخ شد و خارش حاصل از ناخن انگشت هایش گونه های او را مجروح کرد. موی خود را می کند و شیون می کند. دو فرشته بازوی او را گرفتند و به سوی در بیرونی بهشت بردند. اما همه بهشتیان از حالت خودداری حوا و مقاومت او افسرده شده بودند. حوا به گونه ای از پذیرش فرمان گریز داشت. روی پاهای خود نشسته بود. فرشتگان غمگین به نزد او آمدند و پرسیدند: چرا با خود چنین میکنی؟ تو باید بهش را ترک کنی. همه فرشتگان چشم به لبهای حوا دوختند. حوا در حالی که اشک در دیدگانش نشسته بود گفت: مثل اینکه شما نمیدانی بیرون از بهش پر از بیماری و آفت و مرض و درد است. فرشته خندان به تندی از نزد او رفت و به سرعت بازگشت و با خود سیبی آورد و گفت: این را بخور و هسته آن را بکار. خوردن آن تو را از بیماری و مرض در امان می دارد. حوا به نزدیکی دریا آمد و آن دانه را در زمین نشاند. آن بخش از زمین همچون به نام جده معروف است، جایی که مادر همه آدمیان نخست بران دیار بار و بنه باز کرد. حوا آن دانه را کاشته بود و مراقبت کرد تا از زمین رست و 70 سیب از آن به دست آورد و امروز نیز گونه های مختلف سیب به همین اندازه می رسد. سین دوم در پیان است که درهای سلامت و آرامش را به سوی ما بکشاید، زیرا این سلامت جسمی و روحی عامل آرامش و پیشرفت است. گفتنی است در فرهنگ ما پیوند سیب و سلامتی و لبخند به روشنی دیده می شود.
لبخند تو را چند سباهی است ندیدم، یک بار دیگر خانت آباد، بگو سیب. سومین قدم، رسیدن به ساحل ایثار. سبزه.
سومین سین سفره 7 سین سبزه است که پس از سنجد و سیب بر سفره نهاده می شود. سبزی نشانه خوش اخلاقی و خرمی و شادابی است. سبزه نشانه مهر، محبت، نعمت و رحمت است. سبزی با خود سرسبزی و شادابی و زندگی و سرشاری و نیکویی را به همراه دارد. سعدی میگوید:
من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدای.
و همچنین آمده است: گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز، که سایه از سر هیزم شکن بر نمی دارد.
و این است انگیزه نهادن سبزه تا ما از سرسبزی و خرمی درخت و بخشش و نوازشگری او بیاموزیم که چگونه در پذیرش مردم گام نهیم.
اگر آموختیم که درخت گونه باشیم، امید مردمان به ما پیوند می خورد و در برخورد ها سختی ها را می نهند و آسودگی را می آبند و بیدار بختی خیش از ما می جویند و خرمی تخت خیش با ما می آبند و رخت خیش در سایه ما می آویزند و از دیدار ما شادمان می شوند و در دوری ما دلتنگ. نخستین کسی که سفره نوروزی را گشود گرشاس بود و همو بود که در میانه آن سفره سبزه نهاد. قصه دلکش سبزه سینه به سینه به ما رسیده است. خواجه شیراز می فرماید:
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را.
سنت نیکوی سبزیکاری از دیرگاهان در میان ایرانیان رواج داشته است. این رسم بیشتر می تواند مربوط به آیین‌های ارباب رعیتی دوران قبل از اسلام باشد. در ترجمه آثار الباقیه آمده است: جم در این هنگام به دنیا بازگشت و در چنین روزی مانند آفتاب طالع شد و نور از او میتافت و مردم از طلوع دو آفتاب در یک روز شگفت نمودند
و در این روز هر چوبی که خوش شده بود سبز شد
و مردم به این روز گفتند نوروز، یعنی روزی نوین. و هر شخص که از راه تبرک به این روز در تشتی جو کاشت. سپس این رسم در ایران پایدار ماند که روز نوروز در کنار خانه هفت نوع از قلات در هفت استوانه بکارند و از روییدن این قلات خوبی و بدی زراعت و حاصل سالانه را حدس بزنند. گذشته از این موارد، سبزه نشانه طبیعت پر جوش و خروش است. در کتاب جهان فر و هر آمده است: رنگ سبز رنگ ملی و مذهبی ایرانیان بوده است و خان نوروزی را زینت می بخشد. رنگ سبز نیروی تعادل و رنگ پیشرفت است. حرکت از من به ما، از فرد به جمع، راهیابی از ضعف به قدرت است و قدم نهادن به خانه خورشید.
قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. گام چهارم، دستیابی به خانه توانایی. سمنو.
پس از سبزه، سمنو را بر سفره می نهند. سمنو غذای معروفی است که از جوانه گندم پخته می شود و شبیه کاچی است و شیرینی آن را از آب جوانه گندم که هنوز سفید رنگ و شیرین است تأمین می کنند. این غذا را بیشتر برای نذر و نیاز یا یا نهادن بر سر سفره هفت سین میپزند و پختن آن بسیار دشوار است. از هر روزنی که به سمنو بنگریم آن را نماد قدرت میابیم. قدرت را برخی فیلسوفان مانند هگل تقدیس کردند و چه قدیسانی که سمنو را تأیید کردند و چه طبیبانی که به قدرت توانزای سمنو در تن آدمی اشاره کردند. این قدرت گاه در ثروت، زمانی در دانش و هنگامی در بردباری و شکیبایی و رفتار آدمی در پهنه برخورد و ساختن و پرداختن بروز و ظهور می کند. برخی سمنو را گذشت از آن که مظهر قدرت دانستند، نماد توجه به دیگران و همکاری نیز یادآور شدند، زیرا در گذشته های دور دو غذای شیرین را برای پیش کشی تهیه می کردن. یکی غذای شل سمنو و دیگری غذای سفت که سوهان یا حلوا بوده است. چون پختن سمنو بسیار مشکل است و دست کم یک شبان روز باید به آن پردازن و همه دوستان و همسایگان در این امر همکاری دارن، از این دریچه سمنو نماد توجه به دیگران و همکاری و همبستگی تلقی شده است. شیرین سمنو کلام دیگر ایرانیز در گوش ما زمزمه می کند که قدرت باید مزه شیرین به همراه داشته باشد و نیرومندی ما باید شادکامی افراد را به ارمغان آورد. شوچگزاری این بازوی توانا مهربانی با فرو افتادگان است.
گام پنجم، اقامت در دایره حقوق. سیر.
سفره هفت سین به زبان حال یادآور می شود ای انسان، خود را بهتر و شایسته تر ساز. بدین معنا که نشستن در پای سفره هفت سین در ابتدای سال به انسان می آموزد که گستاخ و بی آزرم و نا آرام و کم مایه نباش. تا اینجا با انسانی عاقل، سالم، بشاش و قوی بر سفره هفت سین نشستیم، اما این انسان کاستی هایی دارد. سیر به نشانه دست نگه داشتن از تجاوز به سفره هفت سین راه یافته تا پای از جریم خیش بیرون ننهیم. سزاست پیش از پرداختن به انگیزه نهادن سیر بر سفره نوروزی به بار معنایی آن بنگریم. اصل واژه سیر از زبان پهلوی آمده و یادآور صفتی است در وجود آدمی. گاه این صفت در درون آدمی جای می‌گیرد و گاه بر برون نظر می‌افکند. برای نمونه، کسی که نسبت به چیزی بی‌میل و رغبت باشد گویان از آن کار سیر شده، یا هنگامی که به مزرعه آب کافی دهند که دیگر نیاز به آب خوردن نداشته باشد گویند سیراب شده است. این صفت بیمیل و رغبت شدن یا گریزان و دلزده شدن می تواند صفت دیگری را در ما زنده و پایدار سازد و آن احساس بی‌نیازی، آرامش و خوشنودی است که این احساس هنگامی پدیدار می شود که ما بر چکاد مناعت پای نهاده باشیم و آز و تمنا و طمع و تشنگی در ما فرو نشسته باشد. صفت سیرچشمی که در مقابل گرسنه چشمی می آید، اگر در جان ما پرورش یافت، ارمغان آن خوشنودی و رضایت و بی‌نیازی است و درست در همین هنگام است که گنج و خواسته و تاج و تخت هم ما را سوی خود نمی خواند. به سخن فردوسی دل دهیم؟ شدم سیر از این لشکر و تاج و تخت، سبکبار گشتیم و ببستیم رخت. بنابراین سیر که همان گیاهی است که از جامد و جماد می روید و در برابر چشم ما به انسان و وجود او ره می جوید، در سرزمین واژگان از اسم به موقعیت برتر که صورت است می رسد تا سیر شدن و سیر آمدن را به یادمان آورد و بر چکاد صفت مرکب سیر چشمی بیستد تا گشاده رو، گشاده دست، با همه مهربان و بدون هیچ چشم داشتی از همه گیتی خوشنود و راضی باش. دیده ما سیر چشمان شأن دنیا بشکند، همچو جوهر نفس را آینه ما بشکند. پس سیر را که نشانه قناعت و یادآور امتناع از تجاوز است بر سفره می نهی تا انسانی عاقل، سالم، شاداب، قوی و قانع باشیم. صاحب می گوید
سیر چشمی هر که را دادند نعمتها از اوست، گر تو عاشق نعمتی جویای این اکسیر باش. گام ششم، دروازه رضا و پذیرش. سرکه.
ششمین سین سفره هفت سین سرکه است و می دانیم که هر چه سرکه کهنه تر باشد گرانبهاتر و ارزنده تر می شود. سرکه نماد پذیرش ناملایمات، نماد رضا و تسلیم است. چکیده مفهوم نهادن سرکه قبول ناهمواری های زندگی است و پذیرش سختی و ناگواری حیات است. زیرا در ادب فارسی سرکه گویای تلخی و سختی و تندی و ناگواری است و اخم و عبوسی را نیز به دان تشبیه کردند. نظامی میگوید او داده به وعده انگبینم، من سرکدهی روا نبینم. باید بیاد داشت که گاهی این سختی و تعب مقدمه شیرینی و کامیابی است. باز هم نظامی میگوید گرد حدت سرکه چو شیره مجوش، خیر تو خواهد تو چه دانی خموش. امیر خسرو دهلوی میگوید
روی ترش کرده به یاران مبین، سرکه فروشی نکنی انگبین.
و به قول نظامی همه ساله نباشد کامکاری، گهی باشد عزیزی گاه خاری. نماند جاودان تاله به یک خوی، نماند آب دائم در یکی جوی. در این مهنت سرای آبنوسی گهی ماتم بود گاهی عروسی. به جایی بانگ مطرب می کند باز، به جایی نوحه‌گر بردارد آواز. پس سرکه را بر سفره می نهیم تا رضا و تسلیم را سلوحه امور خود قرار دهیم. در این پیوند هفتگانه عقل و صبر و پیکار و تسلیم و رضا و تلاش را با خود همراه داریم. اما از یاد نبریم که تسلیم و رضا هرگز به معنای وادادگی و دلمردگی و پس‌زدگی نبوده و نیست، بلکه نمادیست از انسان تلاشگر و پیگیر و همواره صبور تا در راستای نیل به اهداف مقدس خیش گام بردار.
و اما گام هفتم، چکاد صبر و امید. سما
آخرین سین سفره هفت سین سماق است. سماق نماد شکیبایی، بردباری و تحمل دیگران است. ضمناً اشاره دقیقی است به ایستادگی و حوصله و مقاومت و مبارزه برای خاص و آرزوها، زیرا صبر به انسان می آموزد در گذر زندگی خستگی را باید خسته کند و کام را بیابد. بیگمان در وجود هر انسان کاملی جوهره صبر و مقاومت برای دستیابی به اهدافش دمادم موج می زند. گر صبر کنی به صبر بیشک، دولت به تو آید اندک اندک. دریا که چنین فراخ روی است، آلایش قطره‌های جوی است. حافظ شیرازی هم می فرماید
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید.
رنگ سرخ سماق را که پیروزی صبر بر روزگار است، نماد سرخی خورشید و چیرگی روشنایی بر تاریکی انگاشتند. از این رو قرار دادن سماق بر سفره دعوت انسان است در آغاز سال به پایداری و مقاومت در راه دستیابی به اهداف پاک و انسانی خیش. به قول حافظ
ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت. حکمت حضور همراهان هفت سین. سکه نشانه سخاوت.
با آنکه گویندگان ما بر این نظر داشتند که سکه همت طلب خود را طلای ناب کن،
ترک لذت‌ها و شهوت‌ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست.
اما برخی از محققان بر این باورند که پس از هفتمین سین سفره هفت سین سکه را بر آن اضافه کنند، زیرا ثروتمندی از آرزوهای دیرین بشر بوده است. از این رو سعدی در گلستان میگوید بزرگی را گفتند از شجاعت و سخاوت کدام برتر است؟ گفت کسی را که سخاوت است نیاز به شجاعت نیست. این بخشش نیاز به اندوخته و قدرت اقتصادی دارد، ولی دیگر اشیاء موجود بر سفره هفت سین به ما می آموزند داشتن ثروت در صورتی موجب رشد و تعالی انسان می شود که خردمندانه و با شکیبایی و بدون تجاوز به حقوق دیگران و از راه حسن خلق و درستکاری به دست آمده باشد. پس چون این سکه فرخنده‌ای در کنار دیگر عوامل پیشرفت زندگی جای دارد.
ماهی.
پس فکر چو بحر آمد، حکمت مثل ماهی. در فکر سخن زنده، در گفت سخن مرده. اما شادترین پیام‌آور شنگول و پر جنبش نوروز که دردانه سفره است و سین الفبا را با خود به همراه ندارد، ماهی قرمز تنگ بلورین است که خاطره کودکی است و همراه جوانی و همگام پیری. ماهی به تنهایی خود نماد زندگی است و آب گویای روشنی و خاکی و صفاست تا باز گویند که زندگی در تختگاه پاکی با سقف روشن و زمین زلال دوست داشتنی است. آب را گل نکنید تا در آن تیرگی بر اندوخته خود بیفزاییم. از یاد نبرین که ماهی نماد آزادی و آزادگی نیست، هست به گونه ای که او به هر جای سرزمینش می رود و می چرخد، بالا پایین، سطح و عمق برای او فرقی ندارد. رنگش شادی را، کارش تلاش را و تکاپویش زندگی را نوید می دهد و بدین خاطر ماهی قرمز به سفره پای نهاده است که جنب و جوش حیات در تمام لحظات زندگی این جاندار پرتکاپوی نمایان است و با این تحرک به ما میگوید انسان باید فعال، شاد و بانشاد باشد، نه تنبل و غمگین و عبوس. تحرک ماهی اشاره به این است که برخیز، بگو، بخند و دلشاد بزی.
همچون ماهی قعر دریا قوتور باش و ببین حکمتش را، رحمتش را، قدرتش را. آینه.
آینه به نشانه راستی، پاکی، صفا و یکرنگی است. آینه را بر این باور بر سفره می نهند که صفا و صداقت و پاکی و لطف گویش کاستی های بدون سخن و از راه سکوت را از او بیاموزند. همچنین بر این اعتقادند که هر کس در ابتدای سال نو بر آینه نگاه کند، سالش با لطف و صفا و صیقل دل همراه خواهد شد. آینه پیام‌آور این پند است که در کار و بار یک رنگ، یک دل و صادق باشیم و با توجه به صیقلی که در خانه تکانی دل داده ایم، اکنون همانند آینه در کنار یکدیگر بنشینیم.
دوست دارم که دوست عیبم را همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو جوید.
این آینه وار بودن و آینه وار زیستن اندرز آینه است. اگر آینه یک دیگر شویم، به زبان گفتگو نیاز نیست، به سخن سفره دل دهید تا با شما بی صوت و صدا سخن گوید.
آینه های روشن گوش و زبان نخواهند، از راه چشم باشد گفت و شنود ما را. شمع.
شاید پارسیان بر سفره نوروزی یک سبد آتش افروخته می نهادند و در گذر زمان و دگرگونی کار و شیوه اکنون به پاس حرمت نهادن به آتش شمع را بر سفره می نهند تا باز هم پرتو آن نور و روشنی دهد و به ما بیاموزد که ما دلگرمی دیگران باشیم و خانه و محله را روشنگر باشیم و خود روشنبین و روشندل شدیم. شمع نماد روشنی، گرمی، لطف، مهر، سوختن و رنج و راحت یاران را طلبیدن است تا در طول حیات مادام که فروغ عمر روشنی بخش است و نسیمی آن را خاموش نکرده است، لحظه ای از روش شمع گونه بودن دور نیفتی.
ساعت
نماد زمان است و اشاره‌ای به دقت و نظم و انضباط و زنگی برای آغاز و پایان و ترتیب کارها. البته از نگرشی دیگر، چون ساعت با سین شروع می شده در کنار سکه نشسته است که هماهنگ با آهنگ زمان باشد.
تخم مرغ
که به رنگ‌های مختلف و شکل‌های دلفریب و زیبا آن را می‌آرایند و بر روال سنت پیشینیان بر آینه می‌نهند، هم روایتگر زایش و تولید است و هم اشاره به دنیایی تازه و زمان نو دارد که شما آن را می‌گشایید و پای در جهانی تازه می نهید.
سنبل.
گاه برخی در کنار سبزه سنبل می نهند تا عطر شام نوازش آغاز خوشی را نوید دهد و زمان نو با بوی دلنگیزش آغاز شود. ضمن آنکه سنبل نیز با حرف سین آغاز شده و به گونه‌ای به تکمیل و فراگیری سفره هفت سین مدد می‌رساند.
گلاب
یادآور غسلی است که پس از خانه تکانی دل انجام می‌دهند و نماد جشن آب پاشان است که در روزگار پیشین بسیار متداول بوده است. ایرانیان بر روی یکدیگر آب می پاشیدند و تری و تازگی و تراوت را به یکدیگر هدیه می دادند. یادگار این رسم تا روزگار ما چنین است که هرگاه آبی بر کسی ریخته می شود می گویند روشنایی است و آن را فرخنده و مبارک می دانند.
در این روز دل افروز که اسمش شده نوروز، چراغ دل بر افروز شد و پیروز، چه شنگول پای سفر است همون نوروز، چه سرخوش توی کوچه است حاجی فیروز، تو هم دیگه نپوش لباس دیروز.
بوی گل و بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. سیزده به در.
در دوران کهن نخستین ایرانیان آغاز و پایان جهان را 12,000 سال می دانستند که در پایان هر دوره دوباره جهان نو می شود و دور تازه 12,000 ساله دیگری آغاز می شود. از این رو شماره 13 نشانه نو شدن جهان بود. 13 روز هر سال به بهانه آغاز دور تازه حیات گیتی جشن گرفته می شود. پس در پیشینه فرهنگ ایران 13 زیباست، روز آغاز زندگی و شروع دوباره کار و تلاش برای ساختن و پرداختن است. 13 فروردین آخرین روز جشن های نوروزی است. چنان که می دانی آداب و سنن دیر پای نوروز با فروغ چهارشنبه سوری آغاز می شود و با شکوه و جلال 13 به در در پهن دشت گسترده بهار نو خاتمه می یابد. 13 به در پای نهادن انسان تلاشکر است بر خاک مهربان که دوباره کار و تلاش و ساختن زندگی نو همراه با سال نو را پیریزی کند. پس در آخرین روز جشن نوروزی دامن کشان بر صحرا پای می نهد. این روز بسیار زیبا و دوست داشتنی است. کاروان خانواده ها در سراسر طبیعت فرش می گسترند، مثل اینکه این بار می خواهند جشن های خانه را به دامن طبیعت منتقل کنند. اکنون و پس این ایام شادکامی است و باید هرچه از شادمانگی که در این ایام بهره جسته ایم در این روز تکمیل کنیم، به علاوه این که امروز کلوخ اندازان است و از فردا باید به نام و یاد خدا کار را آغاز کرد.
نوروز و گل و نبید چون زنگ، ما شاد و به سبزه کرده آهنگ.
در باور کهن ایرانیان مشی و مشیانه نخستین زن و مردی هستند که گام بر پهنه گیتی نهادند. این دو از دو بوته قوی ریواس هستند که در کنار یکدیگر روییدند و پس از چندی به یکدیگر پیچیدند و پیوند خوردند و انسان را بر گیتی ارزانی داشتند. بر اساس این رفتار آیینی دختران در این روز سبزه ها را به هم گره می زنند تا با این کار که نمادی از پیوند زن و مرد است پیوندی نیک در زندگی خیش آرزو کنند. پس گویند به حق شاه مردان حاجت دلم بگردان و سبزه ها را گره می زنند. افکندن سبزه های تازه دمیده نوروزی را به آب روان جویبارها تمثیلی است از دادن فدیه به ایزد آب آناهیتا و ایزد باران و جویبارها و بدین طریق تخم بارور شده ای را که ناهید فرشته موکل بر آن بوده است را به خود ناهید باز می‌گردانند و گیاهی را که ایزد تیر پرورانده است به خود وی باز می سپرند تا موجب برکت و باروری و آبسالی در سال نو باشد. اکنون هنگام بازگشت به خانه زمان خواندن آخرین ترانه های جشن های نوروزی است و آن این است که 13 به در سال دیگر کنار شوبر همراه پسر پهلوی دختر، دردم دوا کامم روا، مالم فراوان کارم به سامان، سالم به دلخواه بختم به همراه و برخی ترانه های دیگر از این قبیل را که گفتن کی آمده، کی رفته، کی این خبر رو گفته، خسر نبی رسیده، باد سبا دمیده، مژده که خوشیارم، اصل مراد سوارم، رفیق بخت و یارم. و در صبح هنگام با دیدن سبزه میگویند به حق شاه مردان حاجات دلم به کام گردان. و دوشیزگان سبزه ها را گره میزنند. امیدواریم که همواره سلامت و پرنشاط باشی، میمون و خجسته باد بر تو نوروز بزرگ و بخت تحویل. سلام و بدرود مخصوص همه شما را که انسانهای مورد توجه خداوندی.